الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والعاقبة لأهل التقوى واليقين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين وشفيع المذنبين على عبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته على أئمة الهداة المهديين المكرمين المنتجبين لا سيما بقية الله المنتظر حجة ابن الحسن العسكري أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. قال سيدنا ومولانا زين العابدين وسيد الساجدين وأقضي عن السيئه، تقدیم به ساحت مقدس امام چهارم عنایت نموده صلوات قراتری ختم نمایید. جهت شادی و ترویح ارواح طیبه علما، شهدا، روح ملکوتی حضرت امام اعلی الله مقامه، شهداء فجر انقلاب، شهداء دفاع مقدس، منصوبین به حضار محترم و عزیزانی که سالهای گذشته در جمع ما و محافل ما حاضر می شدن و به رحمت الهی پیوستن، تقدیم به محضر مقدس ولی عصر عجل الله تعالی له الفرج صلوات قراتری ختم نمایید. در ادامه مطالب و عرائض جلسات گذشته، بحث مجلس بدین جا رسید که امام زین العابدین در دعای مکارم الاخلاق دو تقاضا از تقاضاهایی که به محضر پروردگار نمودن این بود که پروردگارا توفیق سپاسگزاری و شکر گذاری را به ما عنایت کن و توفیق چشم پوشی از گناه و خطا را نیز به ما مرحمت کن. من جمع‌بندی کنم مطالب رو، چون ایام ایامی بود که انتساب به امام زین العابدین داشت. در بحث سپاسگزاری و شکر گذاری در رسالت الحقوق امام مطلبی رو دارن نسبت به نحوه سپاسگزاری انسان‌ها از یکدیگر. اشاره کردیم که یکی از علتهایی که کارهای خیر و خدمات اجتماعی رکود پیدا می‌کند، چون زبان تشکر و شکرگزاری در مردم تحلیل رفته. مانی که صریح کلام وحی هم هست که خداوند خطاب به بندگان خودش می فرماید انشکر لی ولی والدیک، تشکر کنید از من خدا، سپاسگزاری کنید و از پدر و مادرتون هم سپاسگزاری کنید. لذا این زبان سپاسگزاری چه نسبت به خداوند که موجب توسعه نعمت میشه، لئن شکرتم لازیدنکم، خود این تشکر سپاسگزاری سبب افزایش نعمت از طرف خداوند می شود. امام جمله ای رو دارن در رسالت الحقوق، حضرت می فرماید و اما حق ذی المعروف علیک فان تشکره، حق کسانی که در عقل شما یک کار خوبی انجام داده، حالا استاد شما بوده، مربی شما بوده، کمک مالی به شما کرده، خدماتی در عقل شما انجام داده، حق کسی که بالاخره یک کار شایسته و معروفی رو نسبت به شما انجام داده، این چه حقی بر شما داره؟ چگونه باید عمل کنید؟ حالا پدر و مادر که در اوج کار هستن، زحمت انسان رو کشیدن، سالیان متمادی، مربیان انسان، افرادی که در حق انسان محبت کردن، کاری رو انجام دادن، زبان خیلی گذاشتن، امام می فرماد حق اونهایی که در نسبت به شما کار شایسته انجام دادن این است که اولا فن تشکره، تشکر کنی، زبان سپاسگزاری داشته باشی، این یک. و تذکر معروفه، کار خوب او رو بیان کنی، بگید فلانی در حق ما این کارو کرد، بگید این آقا آدم خیلی بود، یه زمانی مشکل داشتیم به دادمون رسید، بگید پدر ما مدیونت هستیم، خیلی در حقمون محبت کردی، بگید مادر ما محبت آی تو رو فراموش نمی کنیم. بیان کنیم، چه در پیشگاه خدا چه در پیشگاه خلق خدا. اون چیزی که بیانش ارزش، خدمات و خوبی های مردمه. حالا بعضی از مردم وارونه عمل می کنن، معایب و مشکلات و عیب ها رو بازگو می کنن، خوبی ها و فضائل رو پنهان می کنن. پدر می خواد فرزندش رو تربیت کند، حالا این فرزند دو تا عیب داره، 10 تا حسنم داره، چرا حسناشو نمی گی؟ چرا خوبی هاشو بیان نمی کنی؟ فقط عادت کردیم دست می داریم رو نقطه های منفی، رو عیب ها. امام می فرماید و تذکر معروفه، خوبی ها رو بگید. شما تو نوع دعاهایی که از ائمه رسیده، دعاهایی که نسبتاً طولانی است، مثل دعای ابو حمزه، دعای عرفه سید الشهدا، دعای عرفه امام زین العابدین، دعای کمیل علی ابن ابی طالب، یه بخشی از این دعاها اختصاص یافته به بیان نعمتهای خدا. یعنی امام به من و شما و همه می آموزد که آقا در پیشگاه خدا وقتی حاضر شدی و وارد شدی بگو خدا چه کرده در حقه، نعمتهای خدا رو یادآوری کن، گرچه خدا می داند و خدا نیازی به گفتن ما ندارد، این سبب پرورش ما می شود، سبب قدرشناسی ما و فراموش نکردن نعمتهای خدا می شه. در همون دعای ابو حمزه رو ببینید، وجود مقدس امام زین العابدین، انا القلیل الذی کثرته، خدایا من همون کمیم که شما زیادم کردی، والعار الذی کسوته، من برهنه‌ای بودم که شما پوشوندی منو، گرسنه‌ای بودم که شما سیرم کردی، والعطشان الذی ارویته، تشنه‌ای بودم که شما سیراب کردی. یکی یک امام شروع میکنه به بیان نعمتهای الهی. در دعای عرفه سید الشهدا، انشاءالله شاهد حضور این جمع در صحرای عرفه، روز عرفه، در اون سرزمین مقدس باشیم، یک بخشی از دعای عرفه امام حسین حضرت میپردازد به تک تک نعمتهای خدا. خدایا به من نعمتهای درونی دادی، محبت کردی، من نبودم آفریدی مرا، اینا سبب رشد انسان میشه. رضا حضرت سید ساجدین و زین عابدین، امام سجاد میفرماد وظیفتون در برابر کسی که در عقلتون محبت کرده بیان محبتهای اوست، ذکر کنید معروفش رو. و تذکر معروفه و تنشر له المقاله، اونی که در عقد محبت کرده خوبی هاشو منتشر کن، به دیگرانم بیان کن، جاهای دیگه هم بازگو کن، ها فلان آقا منشأ این خدمت بود، فلان آقا در حق ما این محبتو کرد. و تنشر له المقاله، ما نشر بدیم، بیان کنیم خوبی های کسانی که در حق ما خوبی کردن. و تخلص له الدعاء فيما بينك و بين الله سبحانه، امام میفرماد بین خودت و خدا براش دعا کن. ببینید چند تا برنامه رو حضرت ذکر میکنه، اونایی که در حقتون محبت کردن تشکر کنید، خوبی ها رو یادآوری کنید، خوبی هاشون رو منتشر کنید. سه، خالصانه در خلوت خودتون برای اونها دعا کنید و تخلص له الدعاء فيما بينك و بین الله سبحانه، بین خودتون و خدا برای اونها دعا کنید. حالا این یه محبتی زمانی در عقل شما کرده، خدمتی کرده، این رو انسان فراموش نکند، از یاد نبرد. پیغمبر یه روز تو مسجد نشسته بودن، اصحاب دور رسول الله جمع بودن، یه دیدن یه زن عرب بیابانگردی وارد مسجد پیغمبر شد. بزرگان اصحاب پیغمبر دیدن رسول الله تمام قامت جلو این زن عرب ایستاد، همه تعجب کردند. شخصیت برجسته عالم آفرینش پیغمبر جلو یه زن عرب گمنام که هیچ کس او رو نمیشناسد تمام قامت می ایستد. از گردن یا رسول الله، این خانم کیه که شما اینطور احترام کردید، اینطور ادب کردید؟ رسول الله فرمود این خانم زمانی که خدیجه را در مکه زنهای قریش ترک کرده بودن و خدیجه تنها شده بود و دیگه به خدیجه کسی رفت و آمد نمی کرد چون زن پیغمبر شده بود، این خانم با خدیجه رفت و آمد داشت، خدیجه رو تنها نگذاشته. حالا از این جریان شاید مثلا سالها می گذشت، پیغمبر فرمود به احترام این کار این زن و به احترام خدیجه در برابر این زن ایستادم و قیام کردم. بعد حضرت به این زن عرب گفتن کاری از دست من برمیاد، مشکلی نداری، خواسته ای نداری؟ این روش سپاسگزاری و قدرشناسی است. امام سجاد می فرماید و تخلص له الدعاء فيما بينك و بين الله سبحانه، تو خلوتتونم برای اونایی که در عقلتون محبت کردن دعا کنید. وقتی که خودتون هستید و خداتون، ببینید کیا در حقتون محبت کردن، دست به دعا بلند کنید. پدر، مادر، مربی، ذوی الحقوق، اونا که در حقشون. حالا من بالاتر از اینو میخوام بگم، اصلا سیره اولیاء الهی این بوده. حالا این که در حقت محبت کرده، اولیاء الهی گاهی اوقات اونهایی که در حقشون بدی کرده بودند را هم دعا میکردن. خیلی هنر میخواد. من این وقتی که از اساتید اخلاق به من توصیه کرد، گفت فلانی وقتی سفرهای زیارتی میری، حجی، کربلایی، گفت هنر این رو داشته باش، تسبیح بگیر دست، یه بررسی رو زندگی گذشتت بکن، ببین کیا دلتو به درد آوردن، از طرف اونها سلام. اونایی که ناراحتت کردن، اونایی که دلتو شکستن، نه نفرین بکن، زیارت کن. این اخلاق، اخلاق نبوی است. احسن الى من اساء الیک، به اونی که به ات بدی کرده تو دعا کن، دعا کن در حق او. حالا شما کسی در عقد بدی کرده، نفرینش کردی، این خوب میشه؟ اگه نفرینت بگیره که این بیچاره خسرت دنیا و الاخره. فرزندت داره بیراهه میره، با نفرین اصلاح میشه؟ با نفرین اگر زمین خورد، دنیاشو باخته، آخرتش هم باخته. نفرین که کاری از پیش نمیبره. روش اولیاء الهی هم این بود که لب به نفرین نمیگشودن. سعد ابن سوان وقتی از امیرالمومنین سوال کرد وجه برتری شما از حضرت نوح کجاست، حضرت فرمود نوح وقتی خسته شد نفرین کرد، نفرین نوح سبب شد که بلا آمد، همه قوم از بین رفتن. ولی امیرالمومنین فرمود این همه امت من به من بدی کردن، لب به نفرین نگشودن. اینو هنر مردان خداست. من یه خاطره ای رو یه وقت در یک از جلسات عرض کردم، اینجا اشاره کنم، یکی از آیان اساتید دانشگاه همین شیراز نقل کرد، گفت فلانی ما یه شب با خانواده و فرزندانمون بیرون بودیم، آمدیم منزل، دیدیم دزد آمده، یه سری وسائل قیمتی سبک رو برده بود. گفت دوربین رو برده بود، کامپیوتر رو برده بود، مثل چیزهایی که مثلا توی یه گنی جمع میشد، و مثلا خب ارزشمندم بود. گفت ما تا آمدیم تو خانه دیدیم این چیزها نیست، خانم دست خورده بود ولی چیزهای دیگر رو نبرده بود، چیزهای سنگین رو دست نزده بود. گفت خانواده ما خیلی ناراحت شد، مضطرب شد. خب حقم داره، دزد آمده تو خانهش، هی این برمیگرده فلان چیز رو نبرده باشن، اون طرف فلان چیز دست نخواد باشه. گفت خانمم شروع کرد نفرین کردن. گفت خدا انشاءالله بزندش، انشاءالله روز خوش نبینه، انشاءالله به خوشی نخوره. گفت من گفتم خدا یا هدایتش کن. گفت خانمم رو کرد به من گفت مرد حسابی، به تو هم میگن استاد دانشگاه، به تو هم میگن آقای دکتر، مال تو برده، میگه خدا هدایتش کن، دعاشم میکنی. گفتم خانم اگر من نفرین کنم که این بدتر از این میشه، ما باید دعا کنیم بیاد تو را، دیگه مال کسی رو نبره، مال کسی رو نخورد. او خانمم گفت خیلی آدم ساده ای هست، استاد دانشگاه به این سادگی هم نوبره. گفت اون شب گذشت، گفت فردا از من از دانشگاه آمدم منزل. گفت مغرب شد، بعد از مغرب خانمم چایی دم کرد آورد گذاشت، آمدیم چایی بخوریم. و اصلا ته دلم روشن بود که این چیزایی که بردن میارن. گفتیدم در خانه رو در زدن، زنگ زدن. گفت تا زنگ به صدا در آمد گفتم خانم وسائل رو آوردن. گفت عجب آدم ساده‌ای هستی، اونی که برده بود اگه میخواست بیاره که نمی برد. گفتم وسائل رو آوردن. گفت بلند شدم رفتم در منزل، در رو باز کردم دیدم کسی نیست ولی یه گونی پشت دره. گفت دیدم که با فاصله تقریبا شاید 30-40 متری منزل ما یه ماشینی روشن سرنشینم داخلش از چراغ خاموش مراقبه که ببینه من این گونی رو میبینم یا نه. گفت نگاه کردم تو گونی، دیدم همه یه چیزایی که دیشب بردن تو گونیش. گفت تا گونی رو برداشتم آوردم تو منزل ماشینم حرکت کرد رفت. وای هدایت، سر سوزنی از این اموالی که دیشب برده بودن کم نشده بود، همه رو آورده بودن. گفت رو کردم به خانمم گفتم خانم آثار دعا رو فهمیدی؟ دیشب گفتم خدا یا هدایتش کن و هدایت شد، هدایت شد. حالا اگر نفرین میکردی تو همین بیراهه میرفت، زمینم میخورد، دنیا و آخرتش هم آلوده میشد. امام زین العابدین میفرماید دعا کنید کسانی رو که در حق شما محبت کردن. حالا خود اهل بیت اصلا نسبت به کسانی هم که به انسان بدی میکنن دعا میکنن، بالاخره این آدم داره بدی میکنه، این بدیش خوبه یا بده؟ شما میگید بده، دعا کن خوب بشه. بعد حضرت میفرماید فانک اذا فعلت ذلک كنت قد شکرته سرا و علانیه. اگه این کارا رو کردی شما میشی یک انسان شاکر در خلوت و در جامعه. ثم ان امکن مكافاته بالفعل كافاته و الا كنت مرصدا له موطنا نفسك علیها. حضرت میفرماید اگر میتونی کار خوب مردم رو به خوبی جواب بدی جواب بده، و اگر توان پاسخگویی کار خیر مردم و خوبی‌های مردم رو در حق خودت نداری، منتظر باش و آماده باش و خودت رو تربیت کن تا پاسخگوی کار خیر دیگران باش. این نسبت به شکرگزاری در برابر کارهای خیر مردم. ان اشکر حسنه. بعد حضرت عرض می کند خدا یا توفیقی هم به ما بده که از خطاهام چشم پوشی کنیم. من یه جمله اینجا تکمیل کنم که شبهه برای کسی ایجاد نشود. ببینید امام که عرض می کند اقضی عن السیئه، خدا یا توفیق چشم پوشی از خطا رو به ما بده. چشم پوشی از خطا تا جایی ارزش است که به واسطه این چشم پوشی شما طرف رو رشد بدی، دستشو بگیری، شخصیت به او بدی. اما بعضی از چشم پوشی ها بیخیالی است، بی تفاوتی است و این خطرناکه. بعضی ها امروز بی قید شدن، بی توجه شدن، من همین دیشب خانمی آمده و سوال میکرد، گفت حاج آقا بچه های ما دارن از دست میرن، اینا نماز میخوندن، روزه میرفتن، الان ماه رمضان داره میاد، اینا میگن روزه برای چی بریم؟ نماز بشود میخونن، نشود نمیخونن. هی گفت گفت گفت. گفتم خانم تو خانه شما ماهواره هم هست؟ گفت بله. گفتم ماهواره چیا رو میگیرید؟ گفت همین برنامه‌ای که خب دیگه میگیرن دیگه، تلویزیون ماهواره نشون میده. گفتم ماهواره تو منزلته و انتظار داری فرزندت نماز اول وقت بخونه؟ گفت من تو شوهرم موافق با ماهواره است، بچه ها میشینن نگاه میکنن. حضار محترم، بعضی از این برنامه ها باور کنید 5 دقیقه دیدن اون سالها انسان رو ساقط میکنه. حالا انسان چشم پوشی کنه بگه ول کن، جوان ما نگاه میکنه جوانه، اینجا نباید چشم پوشی کرد، اینجا نباید بی تفاوت بود. اقضیه ان سیعه نسبت به گناهانیست که با پوشش و گذشت بتونی شخصیت به طرف میدی، نه اینکه بی خیال بشی. من همینجا بذارید بگم، گرچه عزیزی هم نامه نوشته بود برای من و این درد جامعه ماست، امروز بعضی از برنامه‌هایی که تو ماهواره‌ها داره توسط دشمن پخش می‌شود سم مهلک برای انقراض خانواده هاست. من یکیشو بگم که خیلی هم متاسفانه بعضی ها مشتری شدن، در همین مملکت با همین بشقاب ها، با همین الامبی هایی که مردم رو پشت بام خانه هاشون نصب کردن، بالای 2600 کانال دارن میگیرن، 300 کانال مربوط به صهیونیست و اسرائیله که 170 کانالش با زبان فارسی داره برنامه پخش میکنه. اسرائیل دوست شماست، اسرائیل خیرخواه این ملته. یهودی که قرآن میفرماید خطرناکترین دشمنان پیغمبره. خدا به پیغمبر میفرماید لن ترضا عنک الیهود، یهودی ها از تو راضی نمیشن تا اینکه تابع اونا بشی، بری زیر بار اونا. اشد عداوت رو قرآن میفرماید نسبت به مؤمنین یهودن. من یه بررسی کردم، الان شبکه ایست برنامه داره پخش میکند به نام فارسی وان. اینو میگم بگید، بعضیا خیلی بیخیالن، خیلی بیتوجهن. برنامه فارسی است با پول یکی از سرمایه داران بزرگ اسرائیل آمده یه شبکه فارسی زبان درست کرده. شبکه فارسی زبان چی پخش میکنه؟ کلاس اخلاق میذاره برای من و شما، تفسیر قرآن میذاره. تازه اونا اگه تفسیر قرآن هم پخش میکنن، تفسیر قرآن یهودی است. خانم میاد با وضع بسیار رسوا، پای برهنه، سر برهنه، آیات قرآن رو تعویل میبرد به معانی دیگر. شرابخوری رو به استناد قرآن میگه اشکالی ندارد، عبادت رو میگه اشکالی نداره انجام ندید، به یک گونه دیگری قرآن رو داره تحریف میکنه. خب یک سرمایه‌دار یهودی پیدا شده، شبکه ای درست کرده برای این فارسی زبان ها، مخصوصا مردم این مملکت، به نام فارسی با. اهم برنامه های اینها ترویج فساد اخلاقی تو خانواده هاست. سریال درست میکنن خیلی خزنده، اینا که افرادی که تحقیق کردن گزارش دادن میگن سریال های فارسی زبان دنباله دار. نتیجه این سریال ها چیست؟ فساد اخلاقی رو تو کانون خانواده دارن آموزش میدن که زن در غیاب شوهر چگونه خیانت کند به کانون خانواده، مرد در غیاب همسر خود چگونه خائن شود به کانون خانواده، پسر دختر در غیاب بزرگترهای خودشون چگونه روابط نامشروع داشته باشند. بعد آقام آمده میگه آقا خانمم میشینه نگاه میکنه، بعد برای مادرش هم زنگ میزنه تعریف میکنه، مادرش هم برای این تعریف میکنه. هی 5 دقیقه از این سریال رو نبینن با چه آب و تابی تعریف میکنن. شما باید خانواده سالم بمونه، وای به حال اون پدری که این صحنه ها رو ببیند و بی تفاوت باشه. اینجا جای عقضی عن سیعه نیست. ما آتش رو روشن کردیم میگیم داریم میسوزیم، آتش رو خاموش کن. امروز بعضی از برنامه های مبتذل ماهواره ای، چه برنامه هایی که در امارات و خلیج و کشورهای اروپایی داره ضبط میشه و پخش میشود، بنیاد اخلاقی رو متزلزل میکنه، طرف رو سالها میبرد عقب. اینجا نباید چشموشی کرد. پدر دلسوز پدری است که شخصیت معنویت جوانش براش مهم باشه. ما یه خود هوشیار باشیم، بیدار باشیم. اسلام که با اخبار مخالف نیست، با مطالب علمی مخالف نیست، ولی با این برنامه‌هایی که داره خزنده کانون خانواده‌ها رو متزلزل میکنه، شما این اوضاعی که تو جامعه میبینید، وضعیتی که شما مشاهده میکنید از نظر پوشش، از نظر اخلاق، از نظر اختلافات، اینا ثمره و نتیجه همین برنامه‌ای است که دارن میبینن. من این نکته رو خدمت همه عزیزان بگم، پدران امروز خیلی مسئولیتشون سخت‌تر از پدران 30 سال قبله، شکم نکنید. اساتید امروز، روحانیت امروز، مسئولین امروز، اصلا زندگی تو این شرایط امروز و حفظ ایمان خیلی مشکل تر از حفظ ایمان 30-40 سال قبل. 30 سال قبل، 40 سال قبل این مسائل نبود، اینترنت نبود، ماهواره نبود، فساد تو کانون خانواده ها رشد پیدا نکرده بود. رضا باید مراقب بود. و عقضی عن سیعه معناش این نیست که ما نسبت به گناه بی خیال بشیم. بله میگن حالا اگر کسی خطا کرد آبروشو نبر، رسواش نکن، ولی من بیام با دست خودم عامل تخریب انسانیت رو تو کانون خانواده خودم تأسیس کنم و برپا کنم؟ من نهایتش بگم حالا این پدر این مادر از خودشون 100% مطمئن که این حرف اشتباهی است. هیچ کدام از ما ضمانت اخلاقی برامون نیست. تازه پیغمبر اکرم عایشه میگوید نیمه شبی بود من بلند شدم دیدم رسول الله تو حجره نیستند، دنبال پیغمبر از اتاق آمدم بیرون دیدم پیغمبر تو حیات منزل، نیمه های شب صورت گذاشته رو خاک میگوید و میگرید و زار میزند، الهی لا تکلنی الی نفسی طرفت عین ابدا، خدایا یک چشم به هم زدن منو به خودم وامه گذار. عایشه میگه مدتی ایستادم نگاه کردم، بعد که پیغمبر زمزمه های خودش رو کرد سر بلند کرد، گفتم یا رسول الله شما که خدا میفرماد ما گذشته و آیندتون رو تضمین کردیم، شما دیگه چرا؟ شما که مقام عصمت دارید، آیه تطهیر نسبت به شما نازل شده. پیغمبر فرمود عایشه چه میگی؟ آدم ابوالبشر یه لحظه به آل خودش رها شد، از اون بهشت بیرون رفت. بابای همه ما حضرت آدم، پیغمبر بزرگ خدا، مقام عصمت، پدرم روضه رضوان به 2 گندم بفروخت. حضرت فرمود عایشه یونس یه لحظه به آل خودش رها شد، اون اتفاقات افتاد. یعقوب یه لحظه به آل خودش رها شد، اون جریانات برای یوسف اتفاق افتاد. یوسف به همین نحو بعضی از انبیاء بزرگ یه لحظه به آل خودشون رها شد، یه ترک اولا انجام دادن. من و شما که دیگه باید ششتون که حواستمون به خودمون جمع باشه. من میگم پدری مادری اگر بگه من 100% به خودم اطمینان دارم که این حرف حرف گزاف و بیهوده ایست، من میگم به بچهاتم اطمینان داری؟ این بچه های پاک با فطرت الهی، اینها رو هم تو بهشون اطمینان داری که اینا خراب نمیشن، اینها آلوده نمیشن؟ خانمی آمد به من گفت که پسرم از دین بریده، از معنویت بریده، ولی حرفش اینه، میگه مقصر پدر و مادرم بودن، من رو با دینم آشنا نکردن، اسباب رشد و تعالی معنوی منو فراهم نکردن، زمانی که نیاز داشتم دست من رو نگرفتن تو دست دین بذارن، بیراهه رفتم، منحرف شدم، حالا به خودم آمدم میبینم سالهای جوانیم رو باختم. و ما مسئولیم در برابر نسل جوانمون، مسئولیم در برابر فرزندانمون، این خدمت نیست از نایه یک پدر و یک مادر که بگه فرزندم بشینه تفریح بکنه ببینه تو دنیا چه میگذرد، چش دل پر باشد. اینا چش دل پریست. لذا مراقب باشیم شیطنت دشمن رو. همین سرمایه دار یهود، من دیدم در یه مقاله که ادعا کرده بود که من دو تا شبکه فارسی زبان دیگه میخوام برای فارسی زبان ها را بیندازم، فارسی تو و فارسی تری رو هم میخوام تأسیس کنم. بله اونا که خیرخواه ما نیستن، اونا دنبال منافع خودشونن. قتل عام فرهنگی که مقام معظم رهبری تأکید کردن همینه. و امروز خیلی باید مراقب باشیم. ما یه روایت از امیرالمومنین داریم، حضرت فرمود در دوره آخر از زمان بر پشت بام بعضی از منازل شیطانهایی قرار میگیرن که اهل منزل رو به دوزخ میکشن، اهل منزل رو به دوزخ میکشن. انشاءالله که خداوند ما رو از گزند مفاسد آخر از زمان مسئول بدارد، جهت استجابت این دعا هم عنایت کنید. سه صلوات ختم کنید. قال الله تبارک و تعالی و لقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون. خب ایامم ایامی است که در آستانه ولادت با سعادت امام عصر قرار گرفته ایم. من یه اشاره دنباله فرمایش امام سجاد یه فراز دیگر رو اشاره کنم و تطبیق این رو با آیه‌ای که تقدیم شد. امام زین العابدین در ادامه خواسته های خودش از خداوند، یکی از تقاضاهای دیگر حضرتم اینه: اللهم صل علی محمد و آله و حلنی به حلیت صالحین. امام به خدا عرض می کند خدایا بر محمد و آلش درود بفرست و بر ما بپوشان جامعه انسانهای صالح را، ما بتونیم صالح زندگی کنیم. خلعت انسان آی صالح بر قامت ما پوشیده شود. و البسنی زینت المتقین، خدایا لباس متقین رو به عنوان زینت بر ما بپوشان. دو تا مطلب رو اینجا امام اشاره می کنن: جامعه انسان آی صالح و لباسی که زینت متقین است، این بر انسان پوشیده شود. بعد حضرت مواردی رو ذکر میکنن که این حلیت المتقین یا حلیت الصالحین زینت المتقین چیست. امام یه سری مواردی رو از خدا میخوان که یکی از اونها حضرت میفرماید فی بست العدل، خدایا ما بتونیم لباس صالحین رو بپوشیم. لباس صالحین کدومه؟ یکیش توسعه دادن عدل. روی بحث صلاح من یه اشاره کنم. صلاح در لغت ضد لغت فساده. هر جا صلاح هست فساد نیست، هر جا فساد هست صلاح نیست. اونجایی که گناه قطعا صلاح نیست. حالا گاهی اوقات ما توجیه میکنیم میگیم آقا فلان کارو که کردیم به صلاح تو بود. با گناه هیچ وقت کسی نمیتونه به صلاح کسی عمل کنه. میگه به صلاح ته که تو فلان مجلس بیای، مجلسی که مجلس معصیته. قطعاً صلاح و فساد با هم جمع شدنی نیستن. این ما کلا سرمون نره. میگیم ما به عنوان خیرخواهی بهت میگیم، به نفعته. چی به نفعشه؟ کاری که گناهه به نفع انسانه. لذا در لغت صلاح رو ضد فساد و اینها نسبت به افعال استعمال میشن. یعنی ما میگیم که فلان کار کار شایسته ایست، کار زیبنده است، یا فلان کار کار گناهی است. امام سجاد به خدا عرض میکند خدا یا جامعه صالحین رو بر ما بپوشان. یعنی ما یه جوری زندگی کنیم که از گناه و فساد پیوسته فاصله بگیریم. آیه ای که تقدیم شد این آیه ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر، آیانی که کربلا مشرف شدی، بالای ایوان امام حسین همین آیه نوشته شده. بلغت کتب نافذ زبور من بعد ذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون. این آیه از آیاتی است که نوید بخش است نسبت به سرنوشت بشریت در آخر الزمان. من اینجا این نکته رو هم اضافه کنم، الان مردم زمان معاصر ما دو تا نگاه متفاوت به آینده دارن. یه نگاه، نگاه بسیار ناامیدوار و بسیار مایوسانه است. برای میگه آقا آینده آینده تاریکی است، آینده آینده بدی است. بعضی‌ها رو دیدید وقتی صحبت می‌کنیم میگه آینده تاریکی داریم، معلوم نمی‌شه فردا چه می‌شود. و بعضی ها نسبت به آینده واقعا ناامیدن. البته دلیلم دارن، نه در مملکت ما، در سراسر عالم خیلی ها این عقیده رو دارن، میگن آینده بشریت آینده روبه تباهی و نابودی و نیستی است. هر آن احتمال داره جنگ جهانی سوم در بگیره. جنگ جهانی سوم اگر اتفاق افتاد، همین بشر دوپا به اندازه تخریب چندین برابر کره زمین مواد انهدامی آماده کرده، سلاح‌های هسته‌ای و اتمی آماده برای نابودی کره زمین. بعضیا تعبیرش اینه، میگن بشر به دست خودش گور خودش رو آماده کرده. شما اسرائیلی که اصلا نمیشه روش حساب کرد. من در سفری که در بازدیدی از قسمتی از لبنان داشتیم، در یکی از سفرها منطقه بود در لبنان به نام منطقه قانا، حدود بیش از 100 شهید از نوزاد 5-6 ماهه تا پیرمرد 80 ساله، اینها اونجا شهید شده بودن، گور دست جمعی درست کرده بودن، همه مسلمان. محل محلی بود که تحت نظارت صلیب سرخ جهانی بود، یعنی صلیب سرخ اونجا پرچم زده بود، منطقه امن اعلان کرده بودن. تو جنگ 33 روزه اسرائیل با حزب الله تعداد 100 نفر انسان آمده بودن تو یک چادر عمومی، صلیب سرخ جهانی به اینا پناه داده بود. با توجه به اینکه منطقه امن بود، جنگنده های اسرائیلی آمده بودن اونجا رو بمبارون کرده بودن، تمام این ها رو شهید کرده بودن. اون قسمتی که اینا قرار داشتن که بعد اینا رو دفع کرده بودن، پستانک بچه شیرخوارهی که رو زمین افتاده بود، چادر اون خانمی که شهید شده بود رو زمین، یک نردهی کشیده بودن، آثار شهدا رو هم اونجا انداخته بودن، شهدا رو بعد دفع کرده بودن. اینا رو خانواده‌ای دفن کرده بودن، مثلا یه خانواده 7 بود، یه خانواده 5 بود. ببین این اسرائیلی که به نوزاد شیرخواره رحم نمی‌کنه، به پیرمردش رحم نمی‌کند، برخلاف قوانین بین المللی عمل می‌کند. الان مردم غزه رو ببینید، کشتی حامل اجناس کمک جهانی برای اینا می‌برند، می‌زنند، می‌کشند، مانع می‌شن. عده مسلمان رو که اینم بی همیتی و بی غیرتی سران کشورهای اسلامی رو میرسونه که اینا بی تفاوت نسبت به مسائل مسلمان ها. و پیغمبر فرمود من اصبح ولم یهتم به امور المسلمین فلیس بمسلم. اگه مسلمانی صبح کند به مسائل مسلمان ها اهمیت ندهد، مسلمان نیست. اسرائیل رو امام فرمودن اگر در ابتدایی که داشت شکل میگرفت مسلمان ها هر کدام یه سطل آب ریخته بودن، سیلی ایجاد می شد که یهود و اسرائیل رو از بین می برد، ولی کوتاهی کردن، نتیجهش امروز این شده. خب حالا بعضی ها میگن این اسرائیل قدار بسته اگر دستش تو دنیا باز بشه چه می کنه؟ اینا شعارشون اینه که تازه از نیل تا فرات متعلق به ماست. اعتقادشون اینه که تمام انسان‌ها غیر از یهودی‌ها، همین هایی که تو شبکه‌هاشون توهین به اسلام می‌کنن، همین هایی که تو ماهواره‌ها انتقاد به پیغمبر می‌کنن، اعتقاد یهود اینه میگن غیر از یهود هر کسی دارای هر عقیده ای هست حیوان انسان نماست. اینا حیوانن، باید به عنوان حیوان یهود از اینها استفاده کنه. جز عقیده اسرائیله. شما بشینید با بعضی از اینا صحبت کنید، میگه یا یهودیست، یهودی نبود، این هیکلش انسانه، این حیوانیست انسان نما که باید یهود از اینها کار بکشد استفاده کند برای منافع خودش. شما پشیزی برای انسان ها قائل نیستن، ارزش قائل نیستن. شما در منطقه آره‌حوره که لبنان چه کار کردن؟ نوع خانه ها رو نابود کردن، صدای دنیا هم در نیامد. تو این جنگ 33 روزه که اگر عنایت الهی نبود، امدادهای غیبی نبود، این شکست رسوایی که اسرائیل متحمل شد و این منطقه رو رها کرد، جنایت هایی که اینها انجام دادن نسبت به من، آقای رو دیدم در از لبنانی ها در زندان معتقل الخیام که خط مقدم اسرائیله در ارتفاعات الخیام، این آقا خودش 4 سال زندانی اسرائیلی ها بود، گفت خواهرم و مادرم رو می آوردن جلو من، لخت مادر زاد می کردن می بستن به شلاق. حیوان این کار رو می کنه. کاری به سر این بیچاره آورده بودن که این اعصاب رو بیماری اعصاب گرفته بود، شکنجه هایی که به اینها می کردن. خب این اسرائیل اگر دستش تو دنیا باز شد برای من و شما دیگه آسایش می زاره. میشه امیدوار بود که اینا اگر قدرت پیدا کردن بشریت روی خوشو ببینه؟ میشه امیدوار بود که اگر امریکا قدرت مطلق بشود بشریت خواب آسوده داشته باشد؟ قطعا میگن آقا با این وضعی که ما داریم میبینیم آینده آینده تاریکی. این یه نگاهه. اما یک نگاه دیگر نگاه قرآنه، نگاه آیات شریفه است، نگاه روایات ماست. همین آیه که تقدیم شد، قرآن میفرماد ولقد کتبنا فی الزبور، ما در کتاب زبور، البته زبور اشاره به کتابهای آسمانی هم هست، زمی که کتاب حضرت داوود بوده، خدا میفرماد ما در کتابهای آسمانی قبل گفتیم من بعد ذکر، بعد از اینکه در کتاب ذکر چه تورات چه اون لوح محفوظ اشاره کردیم که آینده بشریت و کره زمین از آن انسانهای خوبه، ان الارض يرثها عبادي الصالحون. خدا میفرماید سرنوشت کره زمین به دست بنده های خوب میفته، یعنی مسلمان شیعه پیرو به قرآن، آینده از آن شما هاست. الیس الصبح بقریب، صبح نزدیکه، آینده مال انسان های خوبه. قرآن میفرماید ما افق آینده رو روشن میبینیم. بعضی ها میان با نگرانی آقا نمیدونیم فردا چه میشه، میگم فردا آینده خوبی است، ولی شما سعی کن به وظیفت عمل کنی. خدا میفرماید ان الارض یرثها عبادی الصالحون. بله، ما زمین وارثش کیا هستند؟ بنده های صالح خدا. شما اگر صالح باشید موفقیت مال شماست، چون خدا با شماست. خب من همینجا یه نکته رو استفاده کنم. ما اگر میخوایم زمان ظهور امام زمان نزدیک بشه و میخوایم به ظهور امام زمان خدمت کنیم، از خود این آیه هم استفاده میشود، باید تلاش کرد بنده بود و صالح شد. امام زمان رو خدا زمانی در دسترس انسانها قرار میدهد که مردم طالب باشند، خریدارش باشند. تا حالا هم که غائب بوده وجود مقدسش، چون مردم به اون نصاب صالح بودن و بندگی نرسیدن. لذا وعده الهی وعده حق، قطعا حکومت از آن بنده های خوب خداست، ولی تلاش مردم باید در راستای صالح بودن باشه. امام زین العابدین در همین دعا عرض می کند پروردگارا و حلنی به حلیت صالحین، بر ما بپوشان جامعه صالحین را. یعنی اگه جامعه صالحین بر ما پوشیده شد، امامتون هم خواهد رسید. اگه ما صالح بشیم، حالا این ذکر رو مرتب بگید و حلنی به حلیت صالحین. خدا یا صالحمون کن. صالح اگر شدید امام صالحین رو براتون میاره. من اینو در یه جلسه اشاره کردم. ببینید خداوند بشریت درس بدی رو تو تاریخ گذشته پس داده، گرچه خوبان بودن. خدا از اول خلقت عالم، عالم رو با آدم آفرید، 124,000 پیغمبر فرستاد، 11 امام برای این مردم فرستاد، 9 پیغمبرها رو کشتن. شما ببینید با 11 امام شما چه کار کردن؟ یک امام از این 11 امام با عجل طبیعی از دنیا رفت، علی ابن ابی طالب، امام مجتبی، سید الشهدا، زین العابدین، امام باقر، امام صادق تا امام عسکری. کدام یک از این 11 امام با عجل طبیعی از دنیا رفت؟ یکی رو سم دادن، یکی رو شهید کردن، یکی رو در جبهه شهید کردن، یکی رو زندان کردن. انبیا به همین کیفیت، بعضی از پیغمبرها رو آتش زدن زنده زنده، بعضی از پیغمبرها لای تنه درخت گذاشتن اره کردن. امام حسین در یه خطبه ای فرمودن بنی اسرائیلیا در یک بین الطلوعین سر 70 پیغمبر رو یک لحظه تو بین الطلوعین بریدن، بعد رفتن سر کار. شما اگر میبینید حالا این طالبان و این فرقه زاله وهابیت گاهی اوقات تو پاکستان در هر شود که عراق یا جاهای دیگه سر شیعه میبرن، نمایشگاهی گذاشته بودن، نمایشگاه بصیرت تو صحن احمد ابن موسی، یه بخشش مال وهابیت بود، سرهای بریده شیعیان پاک و مخلصی که فقط به جرم این که اینا شیعه هستن. خب این جنایت که قبلن هم بوده، سر انبیا رو هم میبریدن. خب این نشانگر اینه که خب جامعه بشری جامعه صالحی نبود، قدرشناس نبودن. اگه قدرشناس بودن که نباید این سرنوشت برای انبیا رقم میخورد. خدا هی انبیا رو داد، قدر ندانستن. ائمه رو فرستاد، ائمه رو در دسترس قرار داد، قدر ندانستن، تا رسید به امام زمان. یک حجت مانده، خدا میفرماد اینقدر نگهش میدارم که همه تون صالح میشه، دیگه به این مفتی به شما نمیدم، دیگه به این مفتی، این ولی خدا رو، آخرین ذخیره الهی رو تو دسترستون قرار نمیدم. باید به تقاضا برسید. ان الارض یرثها عبادی الصالحون، باید صالح بشید. تا الانی هم که امام زمان نیامده، ایام میلادش نزدیک است. بارزترین دلیل بر عدم آمادگی عمومی مردم نیامدن امام زمان، یکی از اسرار غیبت امام زمان همینه، عدم آمادگی مردمه، استعداد در مردم نیست. چون آماده نیستن، خدا این ولی خدا رو نمیفرسته. اگر به خدا بگیم خدایا و حلنی به حلیت صالحین، در حقیقت داری دعا برای فرج امام زمان میکنی. شما وقتی صالح شدید، شرایط رو آماده میکنی برای ظهور. البته من این نکته رو هم اشاره کنم که شبهی تو ذهن ها نمونه. شاید بعضی ها سوال کنه آقا ما در یه بخشی از روایات داریم که امام زمان زمانی می آید که دنیا پر از ظلم و جور شده و او می آید دنیا رو پر از عدل و داد می کند. حالا شما دارید میگید که باید صالح باشید. اگر ما صالح باشیم که دیگه ظلم و جوری نیست. از یه طرف امر میکنید به این که منتظر باشید، پاک باشید تا امام زمانتون بیاد، از یه طرف روایات ما، یه بخشی از روایات میفرماد دنیا رو ظلم و جور فرار میگیره. ببینید آیا دنیا رو ظلم و جور فرا میگیرد؟ ما نداریم تو هیچ روایتی که مردم همه بد میشن. یه وقت در رأس یک جامعه، در رأس یک حکومت، یک آدم ظالم یه جامعه رو به ظلم میکشه، این میشه پر شدن از ظلم. شما توی خانواده یه پدر نادان خانواده رو فاسد میکنه، یه مادر نادان خانواده رو به تباهی میکشه. در یک اداره اگر یه مدیری ظالمانه مدیریت کند، مجموعه او به هم میریزه. در یک شهر اگر مسئول یک شهر به وظیفش خوب عمل نکند، زیر مجموعه او به بیراهه میرن. دنیا پر از ظلم و جور می شود، یعنی در رأس غالب حکومت ها انسان های میان که اونها تو مسیر فرهنگ توحیدی نیستن. حالا هم شما می‌بینید بعضی کشورهای اسلامی رو ببینید. من وقت در مدینه الرسول تو یکی از بازارها داشتم رد می شدم، وقتی دیدم یه آقای پاکستانی بود از تو مغازش دوید آمد بیرون طرف من، به فارسی رو کرد به من گفت آقا شما یک خمینی کوچکی هم بفرستید پاکستان. من اول فکر کردم این میخواد توهین کنه، خمینی کوچکی بفرسته، بعد از فوت امام بود. با عتاب و تندی گفتم خمینی کوچکی یعنی چه؟ حرفا چی میزنی؟ خودش متوجه شد که من برداشتم اشتباه بود، گفت آقا من قصدم توهین نبود به امام. گفت میدونی مشکل کشورهای اسلامی امروز چیست؟ اون آقای فروشنده پاکستانی به من گفت، گفت مشکل کشورهای اسلامی امروز نداشتن رهبری شجاع، دیندار، آگاه و بصیره. گفت شما اگر انقلابتون پیروز شد، در برابر رژیم شاه موفق شدید، امام رهبر این انقلاب بود، و الان اگر این انقلاب تداوم دارد، شخصیتی مثل مقام معظم رهبری سکان داره. گفت مشکل کشورهای اسلامی اینه که یک رهبر دیندار بالای سر نیست. آقا به عنوان حاکم جامعه اسلامی تو شرابخوری اینقدر میخورد که به بدمستی کشیده میشه. بعضی از این ضیافت‌های سران کشورهای اسلامی رو ببینید، من هم خجالت هم نمی کشن، میز و پن می کنن، انواع و اقسام شراب آب. آقا هم ادعا می کنه که من امیرم، ملکم، پادشاه هستم، فلانم، پای سفره شراب، پای میز شراب. اینا به فساد می کشن، جامعه به تباهی و بیراهه می رود. لذا جامعه پر از ظلم و جور می شود، یعنی در رأس حکومت ها انسان های ظالم قرار می گیرن. ولی مردم دنبال اصلاح شدن هستند. امام زمان زمانی می آید که بشریت بخواهد متحول بشود. این خواستن اگر در انسان ها پدید آمد، حضرت میاد. لذا این دعای امام زین العابدین و حلنی به حلیت صالحین در حقیقت اشاره به نوعی به دعای برای ظهور حضرت و فرج حضرت، چون ما صالح شدیم وعده الهی تحقق پیدا خواهد کرد. و البسنی زینت المتقین، امام عرض میکنن خدایا بر ما بپوشان زینت متقین را. من رو لباس یه نکته رو اشاره کنم، ما چند چیز رو خدا و روایات قرآن احادیث به لباس تشبیه کرده. شب رو خدا تشبیه به لباس کرده، و جعلنا نومکم سباتا، هم مایه آرامش و هم شب رو به عنوان لباس هم در بعضی از موارد یاد شده، هم به عنوان مایه آرامش، هم به عنوان پوشش بر روز. زن و شوهر رو به عنوان لباس یاد کردن، تقوا رو به عنوان لباس یاد کردن. لباس دو کار اساسی انجام میده. یکی از مهمترین کارهای لباس پوشاندن معایبه. من همینجا به زن و شوهر آز، مخصوصا زوجهای جوان بگم، زندگی موفق زندگی است که همونطوری که قرآن هم اشاره می فرماد، روایات ما هم اشاره می فرماد، خود نه لباسون لکم و انتم لباسون لهون، زنها باید برای شوهرهاشون لباس باشند، مردها برای زنهاشون لباس. یعنی زن و شوهر پنبه هم رو نباد بزنن، آبروی هم رو نباد ببرن، تا اونجایی که می شود مشکلاتش رو خودشون حل کنن. زن باید آبروی شوهرش رو نگه داره، حرمت شوهرش رو حفظ کنه، مرد باید حرمت همسرش رو حفظ کند. در برابر فامیل ما گاهی اوقات بینیم بی سیاستی می کنن، عروس داماد هفته اول ماه اول این داره از خانمش بدی میگه، اون داره از شوهرش بدی میگه، چنان هم دیگر هم خراب میکنن در نزد فامیل های یک دیگر که گاهی اوقات به واسطه نادانی اینها یک کدورتی بین دو تا فامیل ایجاد میشه. زن و شوهر باید لباس باشن بر یکدیگر، یعنی معایب همو بپوشن، و لباس کار دوم زینته. زن و شوهر باید زینت یکدیگر باشن، مایه سربلندی یکدیگر باشن. نسبت به تقوا هم میگن تقوا باید لباس باشد، و لباس و تقوا ذالک خیر. لباس تقوا برای شما خیره، قرآن هم میفرماد بهترین لباس برای شما تقواست. یعنی تقوا عیبهاتون رو میپوشاند. انسانی که با تقوا شد دیگه آلودگی پیدا نمی کند. اگر آلودگی هم داشته توبه کرده و برطرف شده. امام زین العابدین عرض می کند و البسنی زینت المتقین، خدایا بر ما بپوشان لباسی را که زینت انسانهای متقی است. یه سری نکاتی رو امام نام می برند، من یکیش رو عرض کنم. اینا جزء همون حلیت و صالحینه، جزء زینت المتقینه. یکی از اونها حضرت می فرماد فی بست العدل، خدایا توفیق بده به ما که مثل متقین صالحین عدل و توسعه بدیم. حالا این عدل چیست؟ این رو بشنوید و تمام شد. اصلا امام زمان برای توسعه عدالت میاد. روایت هم خوندم، یملع الله الارض قسطا و عدلا بعد ما ملعت ظلما و جورا. امام زمان برای مبارزه با کفر نمیاد. چرا؟ چون اگر عدالت بیاید مردم دنبال دین خودشون حرکت میکنه. علت سرخوردگی های از دین بی عدالتی هایی است که گاهی اوقات مردم میبینن. البته عدالت دشمنم داره، بعضیا زیر بار عدالت نمیرن. علی ابن ابی طالب کشته عدالته. حضرت وقتی آمد حاکم شد فرمود باید بیت المال علی السبیه تقسیم شود، عدالت باید اجرا شود. اول کسانی هم که دشمن حضرت شدن طلحه و زبیر بودن. امام زمان برای اجرای عدالت میاد. حالا عدالت در مسائل بیت المال علی رؤوسهم است، یعنی همه مساوی هستیم در بیت المال، همه یکسانن. اما در مسائل حقوقی و معنوی شؤونهم رعاز می شود. یعنی عبادتی که یک انسان عارف می کند با یه عبادتی که یک انسان بی توجه می کنه خیلی با هم فرق می کنه. معنای عدالت این نیست که نمازی که علی ابن ابی طالب می خونه همون ثواب بهش بدن که نماز ما رو ثواب می دن. علی ابن ابی طالب یه ضربت شمشیر می زند، پیغمبر می فرماید ثوابش برابری می کند با عبادت تمام انسان ها و جنیان. گاهی اوقات یک ذکر انسان عارف عالم افضل است از عبادت چندین ساعت انسانی که این عرفان و معرفت رو نداره. لذا در روایت داریم خواب انسانهای عالم و فهیم افضل از عبادت عابدی که بالاخره اون علمیت و معرفت رو ندارد. وجود مقدس امام زمان برای توسعه عدالت میاد. سعی کنیم در زندگی عادلانه برخورد کنیم، عدالت در زندگی ما اجرایی بشود. حالا آثار ارزشمند عدالت چیست این بماند، من فقط یه روایت بگم عرائزم رو جمع‌بندی کنم. چند شب قبل یه آقایی به ما ایراد گرفت، گفت آقا این بحث حجاب و عفافی که سر و صداش بلند شده، گفت این عنوان حجاب و عفاف عنوان خوبی نیست. گفتم چطور؟ گفت وقتی که دنبال حجاب عفاف میاد یعنی هر کسی که حجاب ندارد بی عفت است. گفتم نه، اینو تو برداری برداشت میکنی، این طور هم نیست که هر کسی حجابش کامل نبود ما بگیم بی عفت. حالا شاید یک کسی هم باشه وضع پوششش پوشش مناسبی نباشد، اما در وجودش یه پاکی درونی داره، نقص ظاهری هم داره که نقص ظاهریش هم اینه که اون حجابش کامل نیست. من یه روایتی رو همینجا تقدیم کنم. امام باقر علیه السلام در ذیل آیه شریفه و لباس و تقوا ذالک خیر، که لباس تقوا برای شما بهتره، بهترین لباس تقواست، امام میفرماد اما لباس و تقوا فل عفاف. لباس تقوا منظور در این آیه عفته. حالا عفت چیست؟ لأن العفیف امام فرماد انسان عفیف لا تبدو له اوره و امکان آریا. انسان عفیف خودش رو در عرضه گناه قرار نمی دهد اگرچه برهنه باشد. یعنی چی؟ یعنی شاید پوشش درستی هم نداره ولی دنبال گناه هم نیست. من میخوام حدیث امام باقر رو تایید کنم و نگید آقا مثلا از فرهنگ بیگانه داره تعریف میکنه. امروز شاید در شرق عالم، غرب عالم، در کشورهای اروپایی، امریکایی خانمهایی هم باشن که سر برهنه بیرون میاد ولی دنبال گناه نیست، دنبال معصیت نیست، او در صدد آلوده کردن دیگران نیست. الان ایرادی که به بعضی از خانم ها وارد گاهی اوقات به یه وضعی میان بیرون که در صدد آلوده کردن دیگران هستن. امام باقر علیه السلام میفرماید عفیف خودشو در معرض آلودگی و گناه کردن قرار نمیدهد و امکان آریا، اگرچه برهنه باشه، اگرچه برهنه هم هست دنبال گناه نیست. و این کان آریان من سیاب، اگر چه آری از لباسم باشه. از اون طرف امام میفرماد والفاجر باد الاوره و این کان کاسیا، آدم فاجر دنبال گناهه اگر چه پوشیده باشه. یه هشدار بزرگ برای همه ماست. یعنی باید اون تعهد و اخلاق درونی ما و عفت درونی ما احیا بشه. حالا بعضی ها میبینید با یه وضعی میاد بیرون که اصلا این وضع سبب ایجاد آلودگی در جامعه رو داره فراهم میکنه. من در مشهد مقدس هفته گذشته که مشرف بودم، یکی از آیان علمایی که فرزند آیت الله خادمی اصفهان، ایشون قریب 30 سال در کشور سوئد اونجا کارهای فرهنگی میکرد، تو حرم امام رضا نشسته بود. این آقا بغل دست ما بود، خب میشناختم ایشون رو، تو اج بارا دیده بودم، روحانی کاروان بود، از روحانی بود که اونجا خیلی زحمت کشیده. دیدم شروع کرد درد دل کردن، گفت فلانی این درد رو به کجا ببرم؟ تو مشهد مقدس در خیابان وکیل آباد. گفت داشتم می آمدم یه خانم دختری عقب یه موتور نشسته و مطالب دیگری رو عنوان کرد که حالا تو شهر مشهد مقدس ترویج گناه و فساد. این همون چیزیست که امام باقر روش حرف داد. حالا ولی روسری هم سر کرده، مقنعه هم سر کرده، اما جوری آرایش کرده، جوری لباس پوشیده، به گونه ای مانتو تن کرده، به گونه ای کفش می پوشد که هر چشمی رو به طرف خودش خیره میکنه. این همون بی عفتی است، چون اخلاق و عفت و تقوای باطنی نداره. حالا شاید ظاهرش هم یه مقداری رعایت نظام هم میکنه، اما بعضی هم شاید حالا در خارج هم باشه دنبال گناه نیست. بعد همین آقا گفت من 30 سال در سوئدم، گفت اونجا که حجاب نیست، اصلا جز برنامه ها نیست، گفت ولی خدا شاهده این وضعی که ما تو بعضی از این خانم ها میبینیم من اونجا ندیدم. گفت اونجا زنهای آلوده به گناهی که میخوان خود فروشی کنن اینجوری میان بیرون. وقتی اون زنی که کارمنده میخواد بره سر کار، درست سرش برهنه است، شاید بلیز آسین کوتاه تنشه، ولی اینجور آرایش نمیکنه، اینجور خودآرایی نمیکنه، اینجور با ناز و عشوه حرف نمیزند، جلب نظر نمیکنه. اون کارمنده تو اداره است، هر جا است، سالم تو جامعه میاد بیرون در حد اون پوششی که داره. گفت ولی اینجا گاهی اوقات تمیز داده نمیشه بین دختر، بین پیرزن، بین جوان. یه بنده خدایی یکی دو روز قبل به من گفت، یک نفر از خارج آمده بود، گفت از بستگان ما بود، میگه این زنها رو تو خیابون میدیم، گفت اینا شب عروسیشونه، اینا میخوان ازدواج کنن. گفت تعجب میکرد این وضعو که میدید، ذهنیتش این بود که این نوع آرایش برای شب عروسی است و این دون شأن انسانه. لذا امام باقر علیه السلام میفرماد فاجر کسی است که خودشو در معرض گناه قرار بده. بادل اوره، خدا نکنه یه وقتی مصداق این حدیث من متدین قرار بگیره. و این کان کاس، یا ظاهرم خوبه، پوشیده هستم، نمازم میخونم، ولی خدای نکرده چشمم به خطا میره، زبانم به خطا میره، فکرم به خطا میره. امام فرمود فاجر کسی است که در معرض گناه کردن خودش رو قرار میده به دنبال گناهه، اگر چه پوشیده هم باشد. و این کان کاسیا من الثياب. بعد حضرت فرمود و یقول و لباس و تقوا ذلک خیر. خدا میفرماد لباس تقوا براتون بهتره. یقول العفاف خیر، مردم عفت پیدا کنید. عفت یعنی اون تقوای درونی، یعنی ما تو نهادمون، تو درونمون پاک باشیم. البته اگر کسی درونش پاک شد قطعا باید ظاهر هم آراسته به فضائل اخلاقی قرار بگیرد، از کوزه همون برون تراود که دروست. امیدواریم که انشاءالله خداوند توفیق پوشش لباس صالحین و توفیق مزین شدن به زینت متقین را به برکت این ماه شعبان به همه ماها عنایت بفرماید. پروردگارا ماها را از منتظران حقیقی دولت امام عصر قرار بده. مهمترین ایده ما رو در این ایام تأجیل در فرج امام زمان ما قرار بده. قلب مقدس حضرتش را از گفتار و کردار ما خوشنود و مسرور بفرما. جوانان عزیز ما، نوجوانان و فرزندان ما، نسل ما را از آسیب‌های آخر الزمان محفوظ بدار. والدین و ذوی الحقوق ما را ببخش و بیامرز. خدمتگزاران به اسلام و مسلمین، علمای عاملین، مقام معظم رهبری، خدمتگزاران به نظام ما، ملت ما، ارزش‌های دینی ما، جمع ما را از جمیع فتن و بلیات محفوظ بدار. ثوابی از این مجلس و محفل عائد و واصل بر وای طیبه علما، شهدا، روح امام راحل، در گذشتگان از این مجالس و منسوبین به حضار محترم واصل بگردان. دشمنی و عناد و شیطنت دشمنان این ملت، دشمنان این نظام، دشمنان ارزش‌های دینی ما را به خودشان برگردان. آنچه در این ماه عزیز شعبان به بهترین بندگانت عنایت می‌فرمایی به همه ماها مرحمت بفرما. به نبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات